صندوق بیمه روستایی هم براش ایجاد بشه. یکی از چالش هایی که ما داریم که خیلی شناخت به سازمان ها و وظایف اونها ندارن، سریع اظهار نظر میکنن. مثلا میگن چرا وقتی تامین اجتماعی بوده بیمه روستایی هم ایجاد شده؟ اولین سوالی که همیشه تو ذهن همه هست، خب چرا میگه چرا ایجاد شده؟ این چراهاش همه توی این مقدمه ای که من خدمت شما عزیزان عرض میکنم. ببینید قبل از انقلاب ما یک مهاجرتی داشتیم، مهاجرت به شهر، خب که این چالشش همچنان پابرجاست. این چالش تغییر سکونت محل سکونت فرد از روستا به شهر هنوزم پابرجاست، ولی در بعد از انقلاب آهنگش کمتر شد. این به چی برمیگرده؟ خب قبل از انقلاب همه به قول معروف افرادی که حالا حکومت پهلوی در رژیم پهلوی در اون زمان دایره دار ارتباط با دنیا بودن، همه دنیا سیر صعودی و توسعه‌ای رو داشتن در تمام فرایندها، در تمام صنایع، اما ما شده بودیم گاو شیرده اون زمان. مثل که وقت بحرین رو داریم و مسائل مختلفی که کشور ما داشت، ما دنبال وادادگی جشنی 2500 ساله بودیم، سیر نزولی داشتیم در رفاه و تأمین اجتماعی. ما از این کلمه به عنوان رفاه و تأمین اجتماعی قبل از انقلاب برای کشور ما ایران شکل نگرفته بود، به طوری که ما اون موقع جمعیت ما 35 میلیون نفر بود. در اون زمان چه اتفاقی افتاد؟ این 35 میلیون نفر تعداد دوستان همون هم خوب به طب کمتر از حال حاضر بود. فراوانی جمعیت در روستا، فراوانی جمعیت کار در روستا به علت نداشتن مسائل عمرانی، بهداشتی، درمانی و تأمین اجتماعی باعث شد اینا بیان به کجا؟ به سمت حاشیه شهر. یکی از معضلاتی بود که ما قبل از انقلاب اون دچار بودیم. اما بعد از انقلاب، اصل 29 قانون اساسی فلسفه ایجاد صندوق‌های بیمه بود. اصل 29 قانون اساسی گفت برخورداری از تأمین اجتماعی حق است همگانی، که دولت‌ها مکلف هستند از درآمدهای عمومی و مشارکت‌های مردمی برای آحاد جامعه این موضوع رو محقق کنند. خب ما سازمان تأمین اجتماعی رو داشتیم تا با همین اصل قانونی داشت کار انجام می‌داد. همه اصناف ما هم به نوعی از پوشش بیمه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند، اما قشر مولد، تولیدگر ما یعنی کشاورزان، روستاییان و عشایر از هیچ گونه پوشش بیمه‌ای برخوردار نبودند. در عمل به اصل 29 قانون اساسی در دهه 80، سال 84 صندوق بیمه روستاییان و عشایر رو تأسیس کردند. چند هدف رو از تشکیل این صندوق بیمه‌ای داشتن. اولین و جدی‌ترین مسئله‌ای که از اهداف تشکیل این صندوق بود، جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر. یکی از دلایل ایجاد این صندوق دلایل کاهش مهاجرت بود. دومی موضوع کاهش فقر مطلق، یعنی با ایجاد این صندوق فقر مطلق رو از بین ببرن در جامعه کشاورز و روستایی ما. کاهش اختلاف طبقاتی بین جامعه شهری و روستایی. خب حفظ، یکی از دلایلی دیگه حفظ کرامت انسانی در زمان نیاز بود. یعنی یکی از دلایل ایجاد این صندوق حفظ کرامت انسانی در زمان نیاز بود، که باعث شد این از فلسفه های تشکیل این صندوق که به هر کدومش ما بپردازیم صندوق نقش داشته. حالا در ادامه میگیم این در اهدافی که آیا ما به این اهداف رسیدیم یا به این اهداف نرسیدیم. چند ویژگی این صندوق داره. حالا این صندوق رو ایجاد کردن، چه شرایطی برای مردم در نظر گرفتن که این افراد بیان جذب بشن و استقبال کنن از این صندوق بیمه‌ای؟ افرادی که در سازمان تأمین اجتماعی نرفته بودن تا به حال، یک، حق بیمه‌اش رو به صورت سالیانه در نظر گرفتن. حق بیمه این صندوق به صورت سالیانه است. دومین دلیلی که میتونیم بهش اشاره کنیم، دو سوم حق بیمه توسط دولت پرداخت میشه. یعنی پرداختی از جیب مستمر بگیران، از جیب بیمه شدگان پایینه، یعنی هزینه کمتری رو پرداخت میکنن و یعنی با یک نرخ حق بیمه ارزان خودشون رو به صورت سالیانه بیمه میکنن. این که ویژگی این صندوق اینه که سالیانه است حق بیمه شد. یعنی فردی که کشاورز روستایی و عشایره درآمدش رو سالیانه کسب میکنه، فرد سالی یک بار هم حق بیمه پرداخت میکنه. خب شرایطی که برای کارمند وجود داره برای این صندوق هم در نظر گرفتن: بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت و همچنین نقل و انتقال سابقه. یعنی برای این افراد نقل و انتقال سابقه در نظر گرفتن، یعنی میتونن صندوقشون رو تغییر بدن به سایر صندوق، سابقهشون از اینجا برن تامین اجتماعی، از تامین اجتماعی بگیرن اونجا بیمه روستایی. این امکان وجود نداشت در دولت 13 برای کلیه بیمه شدگان صندوق امکان فراهم شد. یکی از دستاوردهای دولت 13 میشه همین موضوع، انتقال سابق نداشتیم. یکی از چالش ها بود، بخاطر همین علت از ما استقبال کمی میشد. ولی الان نقل و انتقال سابقه ما الان از جامعه خبرنگاری داریم، پیش ما سابقه داره اومده انتقال داده بوده سازمان تامین اجتماعی، یا از کارگری بوده اومده اینجا به سابقش اضافه کرد، یا فردی در تامین اجتماعی خود بازنشسته بشه سابقش رو انتقال داده و بازنشسته شد. ما یکی امکانات و ویژگی های صندوق بیمه تکمیلی برای مستمره بگیرانه، این هم در دولت 13 ایجاد شد. دریافت ارزم مستمر، افرادی که از ما به صورت ماهیانه مستمری دریافت میکنن امکان بیمه تکمیلی براشون فراهم شد. یعنی به صورت سالیانه یه مبلغ کمی ماهیانه از حقوقشون دریافت میکنیم و تمام امکانات واسه بیمه تکمیلی رو براشون فراهم کردیم. حالا ما یه گریزی بزنیم در بحث آمار و ارقام این صندوق به چه صورت. خب این اقداماتی که گفتم اهداف صندوق بود و ویژگی هایی که صندوق داشت. حالا چه تعدادی اومدن اینجا بیمه شدن؟ ما از ابتدای سال 84 تا به امروز در کشور 2,700,000 نفر را تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار دادیم و تعداد 170,000 نفر هم دارن به صورت ماهیانه از صندوق بیمه روستاییان و عشایر در کشور حقوق دریافت میکنن. در استان همدان ما 147,000 بیمه شده داریم از سال 84 تا به امروز. ما جامعه هدفمون 289,000 نفر، 289,000 نفر رو باید در استان همدان ما بیمه کنیم که از 84 تا به امروز موفق شدیم 147,000 نفر رو تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در بیاریم.
ببخشید جامعه هدف چقدر بود؟ خیلی
مهمه. 289,000. سهم آقایان از این 249,000 نفر، سهم آقایان ما 114,000 نفره و سهم بانوها 32,000 نفر. 32,000 خانم تحت پوشش بیمه روستایی و عشایر قرار گرفت. این یعنی عدالت اجتماعی. نکته اینجاست همه بانوانی که در روستا زندگی میکنن بدون داشتن شغل میتونن تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار بگیرن، دو سوم حق بیمه‌اش رو هم دولت پرداخت کنه. یعنی عدالت اجتماعی. ما یه جمله رو گفتم خدمت شما: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر. ما 3,000 عشایر تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر هستن که 200 خانواده دارن به صورت ماهیانه از اون مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت دریافت. یعنی در چادر عشایری زندگی میکنه، در محل زندگی عشایری زندگی میکنه، داره از پیش حقوق مستمری هم برخورداره. این یعنی عدالت اجتماعی. همه آحاد جامعه ما طبق اصل 29 از پوشش بیمه های اجتماعی برخورداره. هیچ فردی در کشور ما نیست که بگه من نمیتونم از پوشش بیمه اجتماعی استفاده نمیتونم، یعنی شرایطش برام فراهم نیست که بتونم بیمه بشم. این امکان براشون در صندوق فراهمه. در استان همدان 7700 نفر به صورت ماهیانه مستمری دریافت کنند، مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت، و 7700 نفر هم از بیمه تکمیلی در دولت 13 هم بهره مند شدند در استان همدان. 7700 نفر مستمری بگیر ما تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتن. این امکانی بوده که براشون پر. اگر بخوایم وضعیت شهرستان‌ها رو بگیم که بیمه در شهرستان‌ها به چه صورته، این توزیع به چه صورت بوده، من خدمت شما عرض کنم به صورت دقیق شهرستان‌هامون ارزم بزن هم به تعداد مستمر بگیراشون هم تعداد نفراتشون. خب ما 10 شهرستان داریم، شهرستان همدان 26000 بیمه شده داره، شهرستان ملایه 23000 نفر بیمه شده، شهرستان کبوتراهنگ 20000 بیمه شده، شهرستان نهاوند 18000 بیمه شده، شهرستان اسدآباد تقریبا 12000 بیمه شده، و شهرستان بهار 16000 بیمه شده، شهرستان رزن تقریبا 9000 بیمه شده، شهرستان فامنین تقریبا 7000 بیمه شده، شهرستان درگزین تقریبا 5000 بیمه شده، شهرستان توی سرکان تقریبا 11000 بیمه شده در سطح استان دارن. و اگر بخوام بگیم مستمر 7700 مستمر بگیر ما در کدوم شهرستان ها هستن، ما شهرستان همدان تقریبا 1200 نفر مستمر بگیر داریم که از ماهیانه از ما حقوق دریافت کنن، شهرستان ملایه تقریبا 1250 نفر، شهرستان نهاوند 700 نفر، شهرستان کبوتراهنگ 1200 نفر، شهرستان اسدآباد 361 نفر، شهرستان بهار 360 نفر، شهرستان بهار 987 نفر، شهرستان رزن 586 نفر، شهرستان فامنین 259 نفر، شهرستان درگزین 195 نفر، توی سرکان 922 نفر، و مستمر بگیره عشایر ما 200 خانواده. این تعداد مستمر بگیران ما در کل استان همدان هست. من به ریزی آمارا رو میگم که خدمت شما داشته باشی که اگر خواستی اطلاع رسانی کنیم داشته باشی. از ابتدای سال تا به امروز چهار هزار نفر تحت پوشش بیمه دوستایی و عشایر قرار گرفتن و از ابتدای سال تا به امروز 26000 نفر هم حق بیمه هاشون رو تمدید کردن که نسبت به سال گذشته از رشد بیمه‌ای برخوردار. شما بیمه شو خدمت شما میگم 4000 نفر رو درصد شما آخر خدمت شما میگم چون اینجا درصدشون هست. ما 289000 نفر جامعه هدفمونه که 146000 نفر بیمه شده جذب کردیم، 51 درصد درصد جذب مونده که جز 5 استان برتریم از لحاظ ضریب نفوذ بیمه. ببین خواهران برادر من، ما لحاظ آماری ما چند نوع آمار مختلف داریم در صندوق، ولی اگر استان همدان رو لحاظ بیمه بخوان ارزیابی کنن شفاف باید بگیم آقا رتبه برتر و مسائل چنینی، شاخصهای مختلفی در یه شاخص رتبه برتر اونا به درد رسونه نمیخوره. کلیتی که ما در استان همدان نسبت به کشور چیکار کردیم؟ ما به نسبت کشور جز 50 استان برتر بوده. استان‌های مثلا مثال میزنم شیراز، سال استان‌ها چون هم وسعتشون هم بیشتره، هم جمعیت روستاییشون هم بیشتره، هم جامعه هدفشون بیشتره. خب این شرایط هست. خب ما چه کاری برای تبلیغ و ترویج بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر داشتیم؟ خب این صندوق نیاز به تبلیغ داره، نیاز به ترویج داره، نیاز داره که در همه عرصه‌ها دیده بشه. جامعه هدف ما یک جامعه هدف وسیعه که بایستی ازم حضور شما به همه جامعه اطلاع رسانه دیگه. این کار به تنهایی از دست ما بر نمیاد، باید از استفاده از ظرفیت سایر ادارات باشه. ما در 3 ساعت کار انجام دادیم. به چه صورت؟ ما اومدیم ستاد توسعه در استان به ریاست جناب آقای استاندار و همه دستگاه‌های خدمات رسان در حوزه روستا، در شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران و دستگاه‌های زیر مجموعه و خدمات رسان در سطح شهرستان و در سطح بخش به ریاست بخشداران و با حضور تمام دستگاه‌های خدمات رسان. این در این 300 کار انجام دادیم که از همه ظرفیت‌های ما، پس اینجوری میشه تو برای تبلیغ و ترویج صندوق بیمه روستاییان و عشایر از همه ظرفیت‌های دستگاه‌های خدمات رسان داریم استفاده می‌کنیم. مثلا دانشگاه علوم پزشکی از شبکه بهداشت داریم استفاده می‌کنیم. مثلا جهاد کشاورزی از تعاونی‌های تولید و تعاونی خدمات کشاورزیش داریم استفاده می‌کنیم. این باعث شده که در کنار این کار خود صندوق چه کار بکنه؟ استفاده از ظرفیت رسانه‌ها. صدا و سیمای مرکزی استان همدان که من واقعا تشکر میکنم از آقای الوندی همکارانش که دارن واقعا تلاش میکنن، یعنی در تمام شهرستانها دارن خبر صندوق بیمه روستایی و عشایر به صورت جدی پوشش میدن، از روزنامه ها، از خبرگزاری ها واقعا دارن در نشر و اطلاع رسانی کمک میکنن به صندوق بیمه روستایی و عشایر. سطح بعدی میشه ما یک کار نو انجام داریم، ارائه میز خدمت در روستاها. طی 5 ماه گذشته ما 700 میز خدمت رو در استان دایر کردیم. این 700 میز خدمت به این صورت بوده در جهت کاهش هزینه های مردم این کار انجام بدیم. ما 53 کارگزار در سطح استان داریم که کار بیمه‌گری رو در استان انجام میدن. اینا مراجعه میکنن به کجا؟ مردم مراجعه میکنن به این کارگزاران ما که ثبت نام و تمدیدشون انجام بده. این کارگزاران مراجعه میکنن به روستا. حالا کارو برعکس کردن، میرن تو روستا میز خدمت میذارن، مستقر میشن، افرادی که ما خدمات میگیرن همونجا خدمات میدن. تنها صندوق بیمه ای هستیم که تمام خدماتمون الکترونیکیه، هیچ خدمات دستی ما نداریم. مورد دومی که رو میتونم به شما اشاره کنم، ما کارو بردیم تو روستاها، یعنی ارائه خدمات رو به صورت چهره به چهره به مردم ارائه میدیم. این کارگزارا ما حضور پیدا میکنن در روستا، به صورت چهره به چهره هم مردم رو تبیین میکنن و هم تشویق میکنن به حقوق خودشون. این یکی از حقوق شهروندی مردمه که از حقوق خودشون آگاه بشن. ما مردم رو از حقوق خودشون با برگزاری میز خدمت، این نوع آگاه سازی رو در جامعه روستاییمون داریم. من این نکته رو بگم، 4 اقدام ارزشمند، یعنی 4 کار ارزشمند در دولت 13 در جهت رفاه و رضایتمندی جامعه هدف ما انجام شده که این 4 هدف موجب شده که این 4 هدف موجب شده که جذب بیمه شده یک جهشی رو در کشور داشته باشه. 1 افزایش 40% حقوق در سال 1401 برای اولین بار طی 18 سال گذشته. بیمه تکمیلی برای مستمری بگیران بود که خدمت شما گفتم. پرداخت 22,000 فقره تسهیلات 5 میلیونی بدون سود و بدون ضامن.
چه
حالا؟ 22,000 فقره تسهیلات 5 میلیون بدون سود و بدون ضامن و بدون مراجعه به بانک، همون تو حساب خودشون واریز کردن. هیچ نیاز به ضمانت ندارن. افزایش سطوح درآمدی، همین سوالی که سرکار خانم قاسمی پرسیدن. افزایش سطوح درآمدی، من این نکته بگم، ما 8 سطوح درآمدی داشتیم. این سطوح درآمدی به نسبت سال و تورم رعایت نشده. در دولت 13 با کار کارشناسی، اینو بگم بدنش، این کار روش کار کارشناسی شده، نه کاری که بیان برای بوق و کرنا و تشویق و اینا انجام بشه. این کار کار کارشناسی بوده انجام شده. سطوح درآمدی ما یک جهش 60-100% داشت. ببینید این مستلزم هزینه برای دولت بود، ولی از دولت مطالبات رو متقاعد کردن، تر توجیهی بردن، دولت متقاعد کردن که این پول بایستی پرداخت بشه که درآمد یک فرد رشته 800 درآمدی داریم، 750 هزار تومن تا 3 میلیون تومن. این سال گذشته اگر کسی 1,500,000 حقوقش بود، الان شده 3 میلیون تومن حقوقش امسال. یعنی سالی 3 میلیون تومان حق بیمه در یک سال پرداخت می‌کنه، ماهیانه چقدر می‌گیره؟ 3.5-4 تومان حقوق دریافتی شده. به نظر شما بده این؟
واریزی هم از این بر افزایش پیدا کرده دیگه.
بله.
واریزی هم افزایش داشته دیگه.
نه، واریزی افزایش داشته در یک سال. 1,500,000 اضافه در یک سال داده، در 12 ماهش میشه چقدر؟
میشه ماهی 100 تومان.
ماهی 110 تومان. در کنارش ماهیانه چقدر حقوقش در اضافه شده؟ پس که 2 میلیون تومان. خیلی کمک شده.
ببین یه دو ما اومدیم گلهی کردیم که چرا
یه تومن پرداخت. الان حقوقای ما از 24 ماشون که بگذره بین 3-4 تومن در سطح 8. 3-4 تومن در طی سه‌ماهه، یعنی 24 ماه بعد تمام بشه که میانگین که گرفتن حقوقش به اون نسبت حساب بشه. یعنی بین 3.5-4 براشون حقوق دریافتی روستایی ها میشه که این یک عدد قابل توجهی برای روستایی ها. من این نکاتی رو که خدمت شما گفتم، حالا بعد چه افرادی میتونن در صندوق بیمه روستایی بشه عضو بشن؟ تمام افرادی 18-50 سال، خانم و آقا، مجرد یا متأهل، بیکار یا شاغل، همه افراد در یک خانواده میتونن تحت پوشش بیمه روستایی بشه قرار بگیرن. این امکانی که باشه تمامی قالیبافان، هنرمندان، افرادی که به صنایع دستی مشغول به کار هستند، شاغلین فصلی، همه میتونن بیان در صندوق بیمه روستایی و عشه بیمه بشن و از کمک دو برابری دولت استفاده کنن و از یک حقوق مکفی برخوردار بشن. ببینید فلسفه تشکیل صندوق مگه تامین اجتماعی نبود؟ آیا قدرت تمام شما خبرنگاری؟ آیا قدرت و توان در قشر خبرنگاری ما که یک افرادی هستن فعال اکتیو دارن در تامین اجتماعی بیمه بشن؟ واقعا سخته. با نسبت دریافتی و نسبت پرداخت بیمه سخته. میخوام بگم در شغلی که شما شغل دارید، افرادی که در روستا زندگی میکنن، این صندوق سیاستش اینه کمک کنه به اقتصاد خانواده با حقوق بازنشستگی برای همه افراد، اینه که کمک کنه به اقتصاد خانواده، نه که تمام مشکلاتش رو پوشش بده. خب به هر صورت در کنار کار کشاورزیش درآمد دیگه ای هم براش مهیاست. فلسفه صندوق این بود که کشاورزان و روستاییان عشایر ما توان پرداخت حق بیمه سایر صندوق ها رو اینا داشتن. این صندوق ایجاد کردن و چون چرا ما به 100% نرسیدیم؟ چون این صندوق اختیاریه. ماهیت ما تنها صندوق اختیاری در کشور است. ماهیت این صندوق اختیاریه. با اختیار خودشون میان حق بیمه پرداخت کنن. و با اختیار خودشون میریم میریم. وظیفه ما چیه؟ تبلیغ، ترویج به حقوق این افراد. که این افراد آگاهی پیدا کنن نسبت به حقوقی که دارن.
چطورا الان یعنی سالی 3-3500
میگرن
حق بیمه؟
بله.
ولی وقت
بازنشسته
بشن
ماهیان ماهی 3 تومن بعد چه امکانی براشون هست؟ سالیانه افزایش حقوق دارن، پایان سال عیدی براشون در نظر میگیرن، بستهای معیشتی براشون در نظر میگیرن، همین تسهیلات مثل وام و سایر مسائل اینچنینی براشون در نظر میگیرن. خب همین مسائلی که گفتم، این 4 موردی که گفتم در دولت 13 واقعا چالش بود. این اتفاقات، این پکیج ها، این اتفاقاتی که افتاده در دولت 13 باعث شده در کشور 570 هزار بیمه شده اضافه بشه. یعنی یک رضایتمندی در جامعه روستایی خودش خود به خود تبلیغ ایجاد کرده برای صندوق. این خیلی اتفاق خوبیه. یعنی صندوق بیمه روستاییان و اشایر خودش کار پژوهشی ما انجام دادیم، یکی از خلاهای ما نبوده مزایای کوتاه مدت بود که این دولت بخشیشو جبران کرد، نه همشو، بخشیشو جبران کرد و در صدد این خدمت سرباز ما در برنامه ها اون هست که خرید خدمت سربازی هم برای روستاییان عزیزمون هم داشته باشیم که داره سیر قانونیشو طی میکنه. خب این خیلی کمک میکنه به این بحث بانوان رو خیلی بهش جدی برخورد کنید. یعنی به نظر ما خبرنگاران عزیز بحث بانوان ما این زمان قبل از انقلاب بود اصلا هویت نداشت روستاییم. الان که روستاهای ما هویت پیدا کرده طوری شده در رئیس‌ترین اتفاق، یعنی یه خانم بیکار روستایی هم میتونه بیا تحت پوشش بیمه روستاییان و اشایر قرار بگیره. ما گاهن پیشنهادم به خانواده ها اینه، میگم اگر که نداری حق بیمه رو مثلا پرداخت کنی، مثلا با دو نفرتون همزمان، چون خانم ها وابستگی مالی به همسرانشون در روستا دارن، خیلی سخته دو تا حق بیمه رو پرداخت کنن. من میگم بیاین میانگین بگیرید، یکیتون با ده رو برسید، یکیتون پایین رو پرداخت کنید. وقتی وضعیتون خوب شد، همین حق بیمه رو در 4 قسط میتونن پرداخت کنن. همین حق بیمه یک ساله رو در 4 قسط، یعنی همه امکانات رو براشون در نظر گرفتن. در بود سرمایه گذاری هم در این صندوق در دولت سیستم حقا و انصافا باز اتفاق خوبی افتاد. 10% از سهام شازند با یه پولی که جمع آوری شده در جهت سرمایه گذاری منو 10% از سهام شازند عراق، پتروشیمی شازند عراق خریداری شد. اونم به صورت قسطی برای این صندوق خریداری شد که روزی ما مشکلات صندوق های بیمه رو نداشته باشیم. تنها صندوق بیمه ای هستیم که در کشور مردم رو در روستا بیمه میکنیم، در روستا بازنشست میکنیم، در منازلشون حکم بازنشستگیشون رو میدیم و تنها صندوق بیمه ای هستیم که دچار بحران های صندوق سایر صندوق های بیمه ای نیستیم. نسبت پشتیبانی ما در کشور 10-1، در استان همدان 14-1، یعنی 14 نفر ورودی داریم، 1 نفر خروجی. این یعنی ما بحران رو نداریم. با اتفاقاتی که در دولت سیزدهم هم افتاده، اکچوئریا و آماریا اینو میگن، یه حرف من شوخی نیست، تا سال 1422 پیشبینی ها برای صندوق که ترازش مثبت پیشبینی شده نداده. من کارم پژوهش صندوق های بیمه ای رو من بررسی کردم در کشورهای غرب و شرق و اینو بررسی کردم، با اینکه خیلی شرایطشون از ما بهتره ولی اونا همه دوچار بحرانه، ولی در کشور تنها صندوقی که دچار بحران نیست با مدیریت خوب. ببینید یکی انتخاب من، یکی از مسائل خدمت شما بگم، یکی از دغدغه همه ما انتصاب درست بود دیگه، انتصاب بدنی همون منی که انتخاب کردم 14 سالم همینجا علکی رفته باشم اومده باشم یه چیزی یاد گرفتم دیگه، 14 سال توی صندوق بودم و بدن اومدن استفاده کردم. تمام صندوق ما داره بدنه استفاده میکنه، نیروهای توانمند صندوقش استفاده، تمام نظراتش رو نظرات کارشناسی میده که این بحران ها پیش نیاد. این اتفاقیه که در دولت سیستم بوده، شاید اینا اثراتش رو در دراز مدت بذاره. حالا فرض بگیرید جای من یه فردی بود ناآشنا به مسائل بیمه، اینجا فرد میخواد جنس خودش باشه، اینجا تاکید خدای استاندار و تاکید مدیر عامل صندوقمون اینه که از بدنه الان در تمام استان‌ها داره بدنه استفاده میشه و این کمک کرده به رشد آماری ما. این خیلی اتفاق مهمیه. هم افزایی جا به جای که همکار من پیام من رو تازه بشناسی یک ساله، از روز اول هم میشناسی، با خصوصیات کاری هم آشنا، خبرنگار محترم تا بیان من رو بشناسن 14 سال دارم باشون کار میکنن، خلق و خوی اون سیستم رو میشناسن، رسانه من رو میشناسه، سیاست های کارمون رو میشناسه، یه قدم و 10 قدم جلوتر از سایر جاییم که از جنس خود این موارد ندارن. خب ما یک مجموعی از گزارش ها رو خدمت شما دادیم که در استان همدان اتفاق افتاده. من بیشتر هدفم نشر رو حضرت آقا اشاره خوبی داشت، تبیین اتفاقات خوب، حقیقتا دارم میگم اتفاقات خوب زیادی داره که در کشور ما میفته، اما خیلی کم بهش پرداخته میشه. من یه علتی داره این موضوع، حالا این رسانه نشه ولی برمیگرده به مدیران ما، مدیرانی که از جنس رسانه باشه. خانم من خودم از جنس رسانه خبر سن چند براتون میفرستم که برات خبر بده، شما زحمت میکشید، چه سایر دوستان به این صورته. نگه از جنس رسانه باشه که شو تبلیغاتی بازی کنید. سه روز همه تعطیل بودن، سه روز من سر کار بودم. گر از اینهای مهندس شرافی، سه روز من خودم چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه سر کار بودم. برای چی نیروی انسانی نداشتیم؟ ولی کارا رو خودمون جلو بردیم. نماز جمعه بودم، رادیو بودم، دفترم بودم که کار مقدمات حضور شما رو فراهم کنم. موقع بگم که ما اومدیم کنار کار. و اینو بگیم، اینجا خانه خود شماست. هر جا تونستید ما رو نفت کنید. هر جا دیدید ما نقطه آسیب دارید ما نقد کنید. ما نقد نمیترسیم. ما نقد واسه پیشرفت رو میشه. هر جا رفتید دیدید یه نقطه نقدی تیتر رو محکم بزنید، بزنید. اون نقد واسه پیشرفت رو میشه. بریم ورود کنیم، اتفاق بیفته. رسانه ها کار تحلیلی روی صندوق انجام بدن. کار رسانه تحلیلی انجام بدن که مثلا این موجی که در شهرستان ملیه مقایسه کنن چرا در شهرستان فلانجا نیست، از فلانجا نیست، چرا این اتفاق در اینجا اتفاق نیفتاده. کلیت رو خدمت شما عرض کنم، ما کنار شما هستیم، شما هم کنار ما باشید. ما غریبه و بیگانه نیستیم با هم، از جنس همین در کار. و من قدردان زحمات شما هستم، نه اینجا در هیئت رئیسه روابط عمومی بودم گفتم این موضوع. الان به عنوان اندیشه ورزان و مشاور آقای استاندار دارم تاکید میکنم که خبرنگار، یکی از خبرنگارا رو من دیدم یه روز تلفن زدی گلگی از استانداری داشت، من اونجا بودم، اسم نمیبرم، در بین شما نشسته، گلگیش به حق بود. گفتم اسمش رو رامان بده آقای طاهری. گفت چطور؟ گفتم من اینو میشناسم، داره تلاش میکنه. چرا اینجوری؟ گفتم آقا ما وظیفه هم شما نرسید، یادتون رفته ما تغییر میکنیم. یعنی نبایستی خبرنگارا رو باید ارزش به کارشون داد. یعنی ببین همه یه کاری که یک سیستم استانداری حکومیت انجام میده تا پایین تری رده همش دست شماست، دست قلم شماست، چطور نشرش بدیم. امید آفرینی کنیم تو جامعه، امید آفرین به معنی اینکه اگر واقعا کار خوبی انجام نمیشه خود نمیشه علی که امید آفرینی کرد. ما میگم توی صندوق یه اتفاق افتاده. خب اثرات این کار، اقداماتی که خدمت شما گفتم، ببین من بیمه یه علکی نمیگم فردا صبح یا پس فردا، شعار علکی هم نمیگم. آقا دو سال سه سال دیگه تو زندگی بخشی از روزهای دیگه میشه. ما هم یه قطعه از اون پازده ایم که اگر خدماتمون رو خوب ارائه بدیم این کمک میکنه به چی؟ به فرایندها، به کمک و تحصیلگری میکنه که یه آسیب میده حقیقتا میده. من یه کار پژوهشی انجام دادیم، دوست عزیز من هم کنار ما هست، آقای شاهرخی که الان معرفی میکنم. آقای شاهرخی هم خدمت شما، 7700 نفر مستمر میگیره، اون 10% نیاز مالی به این هیچ صندوق بیمه نداره، اینا بعضش خوبه. 90% حقوقشون میشه 25 میشه 26 تماس میگیرن ناراحت. اینا نیازمنده، یعنی نیازمند به منظره اینکه حقوق بیمه روستایی و اشیای نیازهاشون رو برطرف میکنه و از فقر مطمئن و آسیب‌های اجتماعی جلوگیری میکنه. این صندوق، خدمات این صندوق که من بارها تاکید میکنم کمک میکنه که آسیب‌های اجتماعی کم بشه. اگر نمونه بارز خواستید یک تور رسانه‌ای میذاریم، انشالله هر زمان فرصت داشتید یک تور رسانه‌ای بذاریم، همه با هم بریم تیکی دوتا از روستاها، هم نهار مهمون ما باشید، هم دوتا از این خانواده‌ها رو ببینیم و ببینید چقدر از مشکلات این عزیزان در این صندوق کم شده. بریم ببینیم به اینه که نگه مدیر شعار میده، نگه این سیستم هم داره شعار میده. ما کمیم ولی کمه با برکتیم، یعنی کمیم، هم مجموعه نیروی انسانی کمیم، هم تو سیستم، ولی اثر کار ماندگاره، یک اثر کار ماندگاره در زندگی افراد. من سرتون رو درد نمیارم. نکته پایانیم باشه، جناب آقای مهندس شاهرخی از نیروهای خبره این مجموعه هستند و با عنوان روابط عمومی صندوق بیمه روستاییان و اشیاء خدمت شما عزیزان معرفی کنم. البته این چهار تا کار دیگه هم دارم از حکومت داره آقای مهندس شاهرخی، اینم که ما خدمت ایشان میگیم چون تخصص کارش در حوزه کارگزاری های ماست ازشون خواستیم تا نیرو اضافه بشه به این مجموعه در مجموعه روابط عمومی ها همون ارتباط و همون پول رو بتونیم داشته باشیم. و این موضوع رو من خدمت شما بگم، من حقاً به انصافا برای مدیرم کار نکردم، 14 سال توی صندوق برای رضای خدا کار کردم، الانم برای مدیر عاملم کار میکنم، فردا هم به من میگن نباش میگن نباش. من برای فرد کار نکردم، شاید دوستان دیده باشم، ما برای رضای خدا کار کردم چون اثرش بود. پدر مادر من خودش تو دوستان هر روز میره بسه میگه که بازش هست جماعت هم من که بازش هست بچه زور میکنم که داره خودش حق امومه پرداختون یه روزی بازنشست بشه، اون کرامت انسانیش در زمان نیاز حفظ میشه. اینه که ما برای فرد کار نکرد. اگر من میدویدم پای کارا به عنوان این نبوده که بیام یه روزی مثلا میگم مدیر، نه، من از روزی که اومدم یه نفر نیرو دیدم مؤسس این صندوق، یه نفر نیرو دیدم اینجا، همه یه کار کارشناسا رو انجام میدادن. شب ساعت 7 و 8 شب میرفتم خونه، 90% روستاهای استان همدان رو رفتن دونه دونه با مردم، خیلی سر کار داشتیم باش، میدونیم به چه صورته، پای درد دلاشون نشستیم، آگاهیم به امور جامعه. این که خدمت شما میگم ما کنار شما هستیم، شما هم ایشالا کمک کنیم به مجموعه علمی روستاییان نشده هر آن چی که از دستتون برمیان. سلام ما به سردبیرهای خبرگزاری هاتون برسونید، به مدیریت صدا و سیما استان همدان، جناب مهندس شما از امروز خدمت شما هستن. عرضم به جمهور در